أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. مقدم شما علماء بزرگوار، حوزویان و دانشگاهیان و عزیزان نظامی و سپاهی و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله سپاسگزاریم، باران رحمت را همچنان بر ما نازل می‌کند و دعا هنگام نزول باران مستجاب است. از ذات اقدس اله در فرصت استجابت دعا خواهانیم که نظام ما را، کشور و ملت و مملکت و رهبر ما را، جوانان ما را، همه مقدرات و مقدسات ما را در سایه قرآن و حسرت حفظ بفرماید. بحث های نهج البلاغه در طی این چند سال به کلمات نورانی اون حضرت رسید، یعنی خطبه های اون حضرت و نامه های اون حضرت تا حدود شهر شد به کلمه 54 رسیدیم. مستحضرید که نهج البلاغه که سید رضی رضوان الله علیه تنظیم کرده است، این اون نهج البلاغه ای که باید در حوزه ها تدریس بشود نیست. فرصت کوتاهی که نصیب سید بزرگوار شد، برخی از خطبه ها را به صورت 3-4 جمله یا 3-4 سطر ذکر کرده، نه سابقش ذکر کرده نه لاحقش ذکر کرده. این نهج البلاغه سید رضی نمیتواند کتاب درسی باشد. اگر خطبه است، نه بسم الله دارد نه تسلیه دارد نه تسلیم دارد. خب یه خطبه ای که 5 صفحه است، 5 سطر از او را کسی نقل بکند، نه سابقش معلومه نه لاحقش معلومه. برای ما حوزویان هیچ چاره ای نیست مگر اینکه نهج البلاغه را کنار قرآن کریم مثل رسائل و مکاسب درس بخوانیم، چون حوزه وقتی انقلابی میماند که با نهج البلاغه زندگی کند. وقتی با نهج البلاغه میشود زندگی کرد که با سواق و سیاق آشنایی باشیم. ما اگر بخوایم این معنی رو بفهمیم، تنها سربای ما سواق یعنی تبادر، سیاق یعنی سابق و لاحق. اگر کسی بخواهد یه معنی رو بفهمد، یا باید این کلماتی که منسبق الی ذهن است به اصطلاح اهل اصول تبادر بفهمد، یا از سابق و لاحق کمک بگیرد. اولی را که تبادر است میگویند سباق، دومی را که از سابق و لاحق کمک گرفتن است میگن سیاق. این دو بال است که یک محقق را به اون متن آشنا میکنند. یک خطبه 10 صفحه‌ای که 5 جملهش نه سابقش معلومه نه لاحقش معلومه، این نمیتواند کتاب درسی باشد. هیچ یعنی هیچ. به نحو سالبه کلیه نهج البلاغه سید رضی نمیتواند کتاب درسی باشد. اما این تمام نهج البلاغه که به لطف خود حضرت اخیراً بزرگان عده نوشتن، تمام خطبه ها مشخصه، تمام نام ها مشخصه، تمام وصایا مشخصه، تمام ادعیه مشخصه. کتاب یعنی کتاب، اصلش معلومه، فرعش معلومه، سابقش معلومه، لاحقش معلومه. این میتواند کتاب درسی باشد که بر همه ما تهیه این کتاب در کنار قرآن کریم لازمه، چون خود حضرت فرمود قرآن را اگه تونستید به حرف در بیارید پس تنطقوه، این قرآن برای همه آمده دیگه، این رو به حرف در بیارید، سوال بکنید، نه اون توان را دارید که سوال بکنید، نه اون توان را دارید که قرآن را به حرف در بیارد، بلکنی اون بیکم ان، من قرآن را به حرف در بیارم، من سخنگوی قرآنم، قرآن پیش منه، من قرآن ناطقم، بلکنی تحدی کرده وجود ما را که هستمی در نهج البلاغه. فرمود اگه عرضه دارید قرآن را به حرف در بیارید پس تنطقوه، ولی با شما حرف نمیزنم، شما فقط ترجمه از قرآن میدونید. من که از عرش تا فرش را بلدم، سلونی قبلن تفقیدونی، ولکنی اون به اکم ان، من سخنگوی قرآنم، من قرآن به حرف در میارم، من از درون قرآن با خبرم، من هرچه او گفته یافتم و عمل کردم، من همه اعمال را بر او عرضه می کنم، ولکنی اون به اکم ان. بنابراین اگر کسی بخواهد با قرآن آشنا باشد که باید آشنا باشد، بخواهد با نهج البلاغه آشنا باشد که باید آشنا باشد، باید در خدمت نظام انقلاب باشد که باید باشیم، هیچ چاره نیست که این دو ثقل ثقیل و ثقل در تاج سر ما قرار بگیرند تو در خدمت اونها باشیم. در یکی از کلمات نورانی اون حضرت، یعنی کلمه 54، فرمود لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب ولا ظهیر کل مشاوره. این کلمات قبلا بود، اسلام لغت جدید نیاورد، مصداق تازه آورد. یک دست مردم را گرفت، از اون جاهای محدود و تنگ بلند کرد، اینا را هجرت داد، مهاجرشون کرده به منطقه های وسیع. دو، هجرت تنها از مکه به مدینه یا از مکه به حبشه نیست، هجرت از طبیعت به مثال، از مثال به عقل، از عقل بالاتر، از ملک به ملکوت، این را میگن هجرت. اگر کسی بتواند از محدوده عرف مهاجرت کند به محدوده عقل برسد و از مرز عقل مهاجرت کند به مرحله شهود برسد، یعنی از جهل مهاجرت کند به علم برسد، بعد از لو تعلمون علم الیقین لترون للجحیم برسد، این میشه هجرت. وجود بارک اسلامی فرمود مؤمن کسی است مهاجرت بکند، از دنیا و آخرت برود، اینجا که نشسته گویا بهشت دارد، ببیند هم و الجنه که من قدرها به هم و النار، این برای همین هاست دیگر. هجرت که مکانت است نه مکانی. وقتی به حضرت عرض کرد سفلی المتقین، حضرت چی فرمود؟ فرمود تو نمیتوانی تحمل بکنی، برای این که من یه مدرس عادی نیستم که سخنرانی بکنم تو گوش بدی، که من کسی هستم که ینهدی رو انه سیل بلا یرقا علیت تیر. شما مستحضری اینا که تهران و البرز زندگی میکنن، اینا در دامنه کوه البرز، این کوه هم خیلی بلنده، حالا شاید 100 سال 200 سال بگذرد یه سیلی بیاد، این کوه ها ظرفیت سیل رو ندارن، با اینکه خیلی بلنده. تنها کوهی که هر وقت بارون بیاید سیل دارد کوه قله دامند، از بالا تا پایین چند هزار متر از تا بیاید پایین سیل. فقط ما که کوههای عادی نیستیم، که من اگر سخنرانی بکنم سیل میاد تو را میبرد. او اصرار کرد، بلغت حضرت سخنرانی کرد و سیلش آمد او را برد، ساحت سیحت انکاند نفر، همونجا جان داد دیگه. فقط من گفتم سیل است، یعنی هدر و اندسی. شما این دامنه کوه رو میبینید، خیلی از این پرنده ها رو اون کوه ها میشنن پرواز بکنن، اما ندیدید یه پرنده بره رو قله دامن بشینه، مگر اونجا جای پرواز پرنده است؟ همون هر فکری میتواند علی شناس باشد، ولا یرقا الی الطیر. نه هر کسی میتواند در دامنه سخن علی بنشینه، مگر این که تکه تکه کنی. ینهدر عن السیر ولا یرقا الی الطیر. فرود مهاجرت کنید از ماده به مثال، از مثال به عقل، از مرک به ملکوت. الفاظ جدیدی دین نیاورده، مصادیق تازه آورده. فقر و غنا همینطوره، عقلم همینطوره. قبلا میگفتن عقل، اما نمیفهمیدن عقل یعنی چی. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تهدی و سنا عقل را معنا کرده. فرمود شما عقله را به کار میبردید، عقال را به کار میبردید، این زانوبند شطر جموح و چموش را میگفتن عقال، این که میگفتن عقل و توکل، با توکل زانوی اشتر ببند، این زانوبند شطر چموش و جموح را میگفتن عقال. حضرت فرمود ما که از عقل حمایت میکنیم برای اینکه یک نور الهی است که زانوی شهوت و غضب را عقال میکند، نمیگذارد شهوت سرکشی کند، غضب سرکشی کند، هر کسی هر حرفی بزند، هر جایی را نگاه بکند. عقل را به این جهت عقل گفت. فقر را هم فرمود لا فقر کل جهر. مستحضرید که قرآن کریم مطالب عادی را هم با اون نکات دقیق بیان میکنه. ما کسی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، میگیم گدا. گدا باره علمی نداره. عرب هم در قبال گدا فاقد را به کار میبرد، کسی که فاقد است. اما اصرار قرآن کریم این است که بگوید ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، او فاقد و گدا نیست، او فقیر است. فقیر بار علمی داره، فقیر معنی گدا نیست. این فقیر به معنی مفعوله، کسی که سطول فقرات شکسته است، قدرت ایستادن ندارد، قرآن میگه فقیر. فرمود مال مملکت، مال بیت المال ستون فقرات یک ملت است. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، او گدا نیست، او فقیر است، او نمیتونه به ایستادگی کند. مسکینم همینطور است. فرمود گاهی ستون فقرات بدن شکسته است، این نمیتونه به ایست ویلچریه. یه وقت ستون فقرات عقل میشکند، او نمیتواند فکر کند اصلا، برای او هم که نمیشه ویلچر تهیه کرد. فرمود لا فقر کل جهر، یا آدم جاهل ستون فقرات عقل شکسته است، یک اونجا جای ویلچر هم نیست، و هیچ ثروتی هم مثل عقل نیست که عقل عقال میکند، جلوی اختلاس را، جلوی نجومی را، جلوی ضعف مدیریت را، جلوی بدبینی را، جلوی تنگ نظری را، فقط همه را عقال میکند. لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل ولا میراث کل ادب. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، یکی از شاگردانش فرمود فهن متف ورس کتبک بنیش، طرزی درس بخون که بچه های تو چار جلد کتاب تو را ارث ببرن، نه کتاب بخری بیاری تو کتاب خونه. باسواد شدن جرم نیست، عالم شدن گناه نیست، حرف فهمیدن و حرف آوردن نقص نیست. فهمو طرزی زندگی کن که چار جلد کتابت را بچه های تو ارث ببرن. فَإِنْ مِتَّ فَوَرِّسْ كُتُبَكَ بَنِيكَ، اینا رو بذار. حضرت هم فهمه لا میراث کل ادب، این امور علمی را به ورثتون بذارید. اومد کشور میشه آباد، کدوم غربه که بتواند کشور عقل را، کشور غنی را از پادر بیاورد؟ فهمون لا میراث کل ادب ولا زهیر کل مشاوره. از فکر دیگران کمک بگیرید. زهیر یعنی پشتیبان، زهر یعنی پشتیبان. این تظاهرات، تظاهرات که میکنند از ظهور نیست، از زهر است. یعنی همه پشت به پشت هم میدن، پشتیبان یک دیگرن، پشتیبان یک دیگرن، یه مطلبی رو تصویت بکنن. این میشه تظاهرات، نه به معنای ظهور است، به معنای زهر است، پشتیبانی است، پشتیبانه است. فمون لا زهیر کل مشاوره. در کلمه 55 فهمود از صبر و صبرانه، صبرون علاما تکره و صبرون علاما توهب. در نصوص دیگر صبر را سه قسمت کردن، منتها این سه قسمت طولیست و نه عرضی. می گفتن یا صبر علت تا است، چون بعضی روایات به سه قسمت تقسیم شده، صبر علت تا، صبر عن المعصیه، صبر عند المصیبه. اگر خدای ناکرده ناگواری پیش آمد، عند المصیبه انسان جزع نکنه. و اگر آزمون الهی فرا رسید در گناه، صبر عن المعصیه یعنی خویشتنداری کنه. درباره طاعت که حتما باید انجام بدیم، این صبر رو باید تحمل کرد، صبر علت طاعت. این درست است، ولی وقتی بررسی کنید میبینید این سه زیری در طول همه، نه در عرض هم. صبر یا روی دشواری است یا از شهوت و از دلخواهی است. دشواری دو قسم است، یا اطاعت است یا معصیت. اون خوشایند فقط معصیت است. صبر یا روی مصیبت است یا روی طاعت که دشوار است. صبر عن المعصیه، صبر از خوشحالی به مانند آن است. این سه قسم در عرض هم نیست. لذا اگر در بعضی از روایات تسلیث شده، در بعضی از روایات تسنیه، که حضرت فرمود از صبر و صبرانه، صبرون علاما تکره و صبرون غم ما توهر. برای اینکه ما تکره دو قسم است، یا اطاعت است که انسان دشوار است برای او، جهاد کند روزه بگیرد و مانند آن، یا مصیبتی رخ داده است که برای او ناخوشایند است. اگر اون سه قسم را در طول هم بدانیم چنین که این چنین است، با این دو قسمی که در عرض هم است هماهنگ است. از صبر و صبران، صبرون علی ما تکره و صبرون اما تحب. بعد فرمود الغنا فی الغربه وطنون و الفقر فی الوطن غربتون. انسان یا تو شهر خودشه راه است، اگر کاری داشته باشه دوستان برای او انجام میدن، مشکلی داشته باشه حل میکنن، و اگر در سفر باشه، بیگانه باشه، ناشناخته باشه، در زحمت است. فرمود غنا و توانگری در غربت به منزله وطنه. یه انسان مسافر هم اگر وضع مالش خوب باشه، اونجا امکاناتش هست مثل که تو وطن خودشه. یه انسانی که دستش توهیست، به جیبش خالیه، تو شهر خودش هم غریبه. چون فرمود لا فقر کل جهل ولا غنا کل عقل، یه انسان عاقل هر جا برود وطن اوست. یه انسان جاهل هر جا زندگی کند در غربت است، برای که نه آداب حرف زدن رو بلده، نه آداب معاشرت رو بلده، نه جذب دوست را آشناست، بالاخره بیگانه است. لذا فرمودن حتما عالم بشوید و اون علومی که شما را به اون حیات معنوی میرساند آشنا تر گردید. مستحضرید این تعبیر طلب العلم فریضتون که از وجود مبارک حضرت به ما رسیده است. خب این مبتدا مذکر خبر مؤنث، این که نمیشود. این تا یعنی این تا، تای فریضتون تای مبالغه است، نه تای تعنیست. یعنی فهمیدن خیلی 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 واجب است. حقیقتن فرمون کسی علامه است یا زینب کبرا عقیله بنی هاشم است، به همون معنا که زینب کبرا سلام الله علیه عقیله بنی هاشم است، به همون معنا حسین ابن علی عقیله بنی هاشم است. چون این تای عقیله تای مبالغه است، نه تای تعنیس. مثل که آدم خلیفت الله است نه خلیف الله. اینی جاعل فی الارض خلیفتن نه خلیفن. طلب العلم فریضتون، یعنی خیلی 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 واجب است. آدم تا نفس میکشد با چیز بفهمد. خب این علمی که اینقدر طلبش فریضه است و واجب است و دین روی تأکید میکند، برای اینکه جامعه را زنده میکند دیگر. علمی که بفهمد چیزی زندگی بکند، چیزی با مشکلات کنار بیاد. و اگر اون علم را فراهم نکرد گرفتار فقر میشود، یعنی سطور فقرات شکست است. اینجا هم فرمود لا فقر کل جل، این غنا و فقر را چون قبلا معنا کرده است منحصر در غنا و فقر مالی نیست. چون فرمود لا غنا کل عقل یک، لا فقر کل جهل دو، بعد فرمود الغنا فی الغربت وطن. همونطوری که آیات قرآن یفسر و بعضه و بعضا، روایات هم این چنینه دیگه. خدا غریق رحمت کنه بر اون صاحب جواهر. یه بیان لطیفی دارد بار این است که روایتی رو میخواد تو جواهر با روایت دیگر معنا کند. فبود این 14 نفر مثل یه متکلمن. این که میبینید ما بعض از روایات رو به بعض از روایات دیگر معنا میکنیم، برای اینکه ملاک حجیت قول نه نبوت است و نه امامت. اگر حرف پیغمبر حجت است، اگر حرف امام سلام الله علیه حجت است، چون معصومن. لذا اگر یه روایتی از فاطمه زهرا سلام الله علیه ما برسد، ما کاملا به فتوا میدیم، برای اینکه معصوم اشتباه نکرد. ملاک حجیت عصمت است، این هیچ اشتباه نمی کند. خب اگر اشتباه نمی کند، یه سخنی رو دارد، یه مطلبی رو دارد، میشه حجت دیگر. این 14 معصوم یک نفرند در حقیقت. لذا فرمود ما کلمات اینها را به یکدیگر ارجاع میدیم، مثل اینکه بعضی از سخنان او را به بعضی از دیگر ارجاع میدیم. روایات هم همش همینطوره، چه رسد به اینکه روایات یک معصوم. فرمود الغنا فی الغربه، چون قبلا غنا را معنا کرد، یعنی عقل یک انسان مسافر باعث می شود که او در وطن زندگی کند، همیشه تو وطن است. جهل یک مسافر همیشه او را مسافر می کند، ولی تو وطن زندگی کند. در بخش دیگر فرمود الغناعت مال لا ینفد. این آیه نورانی که فرمود اگر کسی مؤمن بود، به اصطلاح عقیده خوب داشت و حسن فعلی داشت، عمل صالح داشت، به اصطلاح حسن فعلی داشت، اون حسن فعلی، این حسن فعلی، آدم خوب و کار خوب. اگر کسی آدم خوب بود و کار خوب داشت، معتقد بود و عامل بود، مؤمن بود و عمل کرد، فلنحیینه حیاتا طیبه، این وعده را خدا داد. زیل این آیه از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سوال شده است که حیات طیبه چیست؟ حیات قناعه. انسانی که به حلال قانع باشد، این دارای حیات طیبه است. نه بیراهه می رود، نه راهی کسی را ببنده، نه نظامی را گرفتار بکند، نه جامعه را به زحمت بیندازد. حیات القناعتو مالون لا ینفد. بعد از این آیه استفاده کردن که اگر کسی به شما هدیه داد، سعی کنید بهتر از اون یا مثل او را برگردانید. از همین آیه اضافاییتون به تحییت الفحک و به احسن منها اردوها. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی را. ایشون یه احتیاط وجوبی میکرد، میگفت اگر کسی سلام کرد که خب جواب سلام واجب است، اگر در کنار سلام گفت سبحکم الله، احتیاط واجب این است که انسانم بگوید سبحکم الله یا یک کلمه بگوید که ترمیم بکند. به همین جمله قرآن تمثل میکرد که خدا در قرآن فرمود اذا حییتون به تحییتن فحیو به احسن منها ردوها. خب این شخص که گفت سبحکم الله یه تحییتیست، یه اکرامیست، یه اجلالیست، ایشون یه احتیاط وجوبی میکرد. وجود بارک هستمی دارد، اگر یک تحییتی به شما شده از هر چولی، حالا یا مالی یا غیر مالی، شما مثل او یا بهتر از او را، این از همین قرآن گرفته که به احسن منها ردوها، یا مثل همون را یا بهتر از اون را. اینه که جامعه را با تحییت میتوان به مقصد رسوند، نه با بی‌اعتنایی. جامعه ای که الان متاسفانه 15 میلیون پرونده دارد، بارها به عرض دوستان رسید این 15 میلیون که با خودشون دعوا ندارن، که با 15 میلیون دیگه دعوا دارن. این 30 میلیون هم که تو آسمان ها زندگی نمی کنن، که تو همین شهر روستا زندگی میکنن، حداقل با یک نفر مأنوسن، میشه 60 میلیون. جامعه ما که 60 میلیون با هم شب و روز دعوا دارن، این چیور میتونه به مقصد برسه؟ اون 20 میلیونش هم که یا کودکن یا پیرزنن یا پیرمرد. ما از خدا چی توقع داریم؟ اون سلام کردن، ادب کردن، احترام کردن، خوشبینی بودن، بد کسی رو نخواستن، بد نگفتن. کشورهایی هستن که 10 برابر ما هستن، ما 80 میلیونیم، اونا 1,600,000,000، 10 برابر ما هستن، با کفر دارن کشورشون رو اداره میکنن. این چینه دیگه؟ ما با داشتن این قرآن و اعتراف، این علی حسین صلوات الله علیه اجمعین، نتونیم خوب زندگی بکنیم، معلوم شه به این حرفا نعمل نکردیم دیگه. همون لا فقر کل جهل. خب این چجور میتونه به مقصد برسه؟ تابستان امسال چند نفر از اساتید دانشگاه چین، چند تا استاد و چند دانش، همینطور آمدن رو صدر نشستن، نهایت ادب، نهایت سکوت، چهار تا سوال کردن پاشن رفتن. طرز نشستن اونها، سوال کردن اونها، ادب اونها رو آدم میبینه. خب چطور یک کشور کفری 10 برابر ماست که دارد با امنیت زندگی میکنه، ما منتظر قاچاق اوناییم؟ این معلوم شما کنار گذاشتیم نهج البلاغه را دیگه، کنار گذاشتیم این دستورا را دیگه. شما بزرگواران، علما، ائمه جمعه حتما با این کتاب آشنا باشید، حتما این کتاب را درسی قرار بدید، حتما خودتون حساب کنید، تو حوزه ها تدریس کنید برای شاگردانتون، برای جلسه هایتون، تا مردم علوی بار بیان. ما یک حرف تازه زیر این آسمان از قرآن شنیدیم. قبل از قرآن که حرفا نبود که انسان مرگ را میمیراند نه بمیرد. شما از هیچ کسی نشنیدید غیر از وحی که انسان مرگ را میمیراند. مرگ تحت سلطه انسان است. انسان یه موجود ابدی است، هست که هست که هست که هست. قرآن که نگفت کل نفس یذوق الموت، هر کسی را مرگ میچشد. هر کل نفس ذائقة الموت، هر کسی مرگ را میچشد. خب روشنه که هر ذائقه مذوق هست میکند دیگه. ما این که مرگ را میمیرانیم، ما این که مرگ را در خود هضم میکنیم، زیر پا له میکنیم و سفر میکنیم و دیگه مرگ نیست. این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه روز عاشورا بخونید. در بحبوحی که مثل قطرات باران تیر می آمد، حضرت به اصحابش چی گفت؟ فرمود صبرن بن الکرام، من موت الا قنطره. یکمی صبر کنید، مرگ پلی زیر پای شما، مرگ مهاجم نیست. شما مرگ را می میرانید، رو مرگ پا می دارید، میرید اون طرف که خبری از مرگ نیست. مگر بعد از مرگ مرگ دیگه است؟ حساب 1,000,000,000,000,000 سال نیست، ابدیت از خالدین فیها ابدا. این ابد رو با تمیجا بسازیم دیگر. اگر ما ابدی هستیم که هستیم، اگر تنها دشمن ما مرگ است که مرگ است، اگر در مسافه با مرگ ما پیروزی مرگ را میمیرانیم، باید ابدی بیندیشیم. و این کار از درس و بحث محض به دست نمی آید، از خون شهدا به دست می آید که این خون ریخته شده. تو این زیارتنامه ها بارها عرضتون رسید، اینا منشأ برکته. این درسه، این زیارتنامه که بعد از عرض ادب پیشگاه شهدا عرض بکنیم، بعد چی میگیم؟ میگیم تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. این کشور استعمار داشت، استثمار داشت، استعباد داشت، الان هم کمومیش از گوشه کنار بیرون مملکت هست. اینا رو که آب پاک نمی کنه، اینا رو که برف پاک نمی کنه، سگ اگر ولوغ کرد بالاخره یا خاک یا آب پاک میکنه. اما ولوغ استکبار و استعمار صحیح نیست که خاک پاک نمی کنه، آب پاک نمی کنه، فقط خون پاک بکنه که آمده. همون تبتون و تاوت الارزل. الان این دامدارا چیکار میکنن؟ سگشون وخلق کرده ضربه چیکار میکنن؟ یه قدی خاک مالی میکنن، یه قدی آب پاک میشه دیگه. اما ولوغ ترامپ را، امثال ترامپ را که آب پاک نمیکنه، خاک پاک نمیکنه، فقط خون پاک بکنه که خون آمده. تبتون و تاوت الارزل لتی فیها دفنتم. بیننا و بین الله، ما در برابر این خونها مسئولی. خدای ناکرده اگر نتوانیم این جامعه را طرزی تربیت کنیم که دیگه اختلاس نباشه، این بی‌ارزگی بانک ها نباشه، این باندبازی نباشه، این سکه فلان نباشه، حق این شهدا را ادا نکردیم. خب اگر یه باران فراوانی بیاید به کشاورز نتواند از او استفاده کند، حق باران را ادا نکرده دیگه. قرآن چی میگه؟ تبوت، حالا که شهدا اومد، خون دادن، زمین رو پاک کردن، آماده کردن، شما موظفی میوه طیب و طاهر بدی. اگر روایات مفسر قرآن است که هست، قرآن هم مبین روایات است که هست. روایات فرمود کشوری که شهید داد، تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم. قرآن هم فهمد والبلد و طیب و یخرج و نباته باذن ربه. کشور پاک باید میوه پاک بدهد. آدم عاقل، مدیر، مدبر، دست و چشم پاک، این میوه کشوره. والبلد و طیب و صغرا را روایات مشخص کرده، کبرا را روایات مشخص میکنند. این تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم را روایات مشخص کرده، اون ولبلد و طیب و یخرج و نباته به اذنه را قرآن مشخص کرده که این چنین باید باشد. تا کنون انشاءالله امیدواریم این چنین عمل کرده باشیم، از این به بعد هم امیدواریم ذات اقدس اعلی توفیقی عطا کند که همه شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی، سپاهی و نظامی و همه آحاد این مملکت به این قرآن و روایات عمل بکنیم و این کشور ولیعصر را از هر گزندی محفوظ نگه بداریم و صاحب اصلش تقدیم بکنیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تصدیق فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطرات و زحمات و آسیبها را به صهیونیست استکبار برگردان. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه ولیت برطرف بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.